أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان فروش جزئی از مجموعه و استثناء جزئی از مجموعه، این شبهه فقهی و حقوقی مطرح بود که چطور اگر بگوید بعتو که ساعا من از صبره بر کلی فی المعین هم می شود، ولی اگر بگوید بعتو که هذه صبرته الا ساعا منها بر اشاع هم می شود. بزرگانی که این مذهب را به صورت مسئله را پذیرفتند در صدد حل این علاج بودند. اونا گفتن به این که بین این دو مسئله فرق هست، فارق یکی از این امور چهارگانه است: یا نص است، یعنی صحیحه برید ابن معاویه است، یا اجماع است، یا وجوب قبض است که برهم صاحب جوار فرمودن، یا فرق بین قبل القبض و بعد القبض است که در بیع جزئی از مجموعه قبل از قبض است و در بیع کل به استثناء اون بعد القبض است و در بیع مجموع به استثناء جزء این قبل از قبض است که از مفتاح الکرامه آمده. مرحوم شیخ انصار رضوان الله دو تمام این فروق چهارگانه نقدی داشتن که گذشت. الان بخوان زمینه را طرزی تهیه کنن که صورت مسئله را پاک کنن، بگن اصلا فرقی نیست تا ما به دنبال فارق جستجو کنیم. اگر واقعا فروش جزئی از مجموعه حمل بر کلیه فی المعین بشود و فروش کل به استثناء جزئی از آن حمل بر اشاع بشود، با در همه احکام یاد شده ای که بین کلی فی المعین و اشاعه فرق است، اصحاب فتوا و فرق داده باشند، در حالی که این چنین نیست. معلوم بشود که بین این دو تا مسئله فرق نیست، یا فرق اندک است، باید برای اون فرق اندک چاره جویی کرد. چرا حالا در صدد پاک کردن صورت مسئله میخوام بگن اصلا فرقی نیست تا ما به دنبال فارق باشیم؟ میفرمایم که قبلا گذشت که اگر کلی فعل معین باشد، اصل اون طبیعت را خرید و فروش کردن، خصوصیت ها مال بایه است، لذا تعیین به دست بایه است. یک، تصرف بایه در تمام اینها به استثناء اون مقداری که سهم خریدار است جایز است. دو، و تلف هم مشترک نیست. اینا احکام کلی فی المعین. ولی اگر اشاعه باشد، چون مشترک است، هر جزئی رو که دست بزنن طرفین سهیمن، پس تعیین اون مصداق به ترازی طرفین است. تصرف در هر جزء به ترازی طرفین است. تلف هر جزء به عنوان خسارت بر عهده طرفین است. این خاصیت اشاع است، اونم خاصیت کلی فی المعین. اگر کلی فی المعین اون آثار رو دارد و اشاع این آثار رو دارد، ما مراجعه به فتوای اصحاب رضوان الله علیهم میکنیم، میبینیم به این که اگر کسی مجموعه ای را بفروشد و جزئی از اون مجموعه را استثناء کند، احکام کلی فی المعین را بار میکنن الا در مقدار کم. چطور؟ برای این که فتوای اصحاب این است، اگر کسی مجموعه ای را بفروشد به استثناء یک جزء، بگد بعتو که هذه صبرته الا ساعا منها، اگر اساس بکنم، مشتری کاملا میتواند تصرف بکند، بدون رضایت فروشنده یا توافق. تعیین هم به دست خود مشتری است، بدون اینکه، چون آخر اون یک منی را که بخوان استثناء کنن، یک من کدومه؟ خود مشتری میتواند انتخاب بکند یه من را کنار بذارد، بقیه رو تصرف بکند. پس تصرف مشتری متوقف بر رضایت بایه نیست، تعیین مشتری نسبت به اون مستا متفرع بر رضایت بایه نیست. تعیین به ید مشتری است، تصرف به ید مشتری است. اینو احکام کلی فی المعین است. نه، اگر خسارتی ببیند در اثر خشکسالی یا سرمازدگی میوه این باغ آسیب ببیند، اصحاب میگن که این خط ضرر مشترک، آسیب مشترک هر دوستون، ضرر مشترک به هر دوست. این هم بود که مرحوم شیخ فرمود که اشکال در این است که لو خاصت ثمره، خوص یعنی فساد، که اجوف یائی او هم استعمال شده است، ولی اصل اون اجوف بابی است. لو خاصت ثمره، خوص ثمره هم فساد او و نقص اوست. اینجا اصحاب فتوا دادن که ضرر مشترک است. در همین جا ما گیر داریم، باید حلش کنیم. اگر مشخص کرده باشه که از بحث بیرون است، ولی مشخص نکرده، گفته که به تو هازه صبرته الا سا ان منها، یا به تو که ثمرات هازه البستا هازه روزه الا ارتالن، مگر 10 کیلو. این مقدارشو مشخص کرده، نه اینکه جاشو مشخص کرده باشه. اگه جاشو مشخص کرده باشه از حریم بس بیرونه. مرحوم شیخ رضوان لره در قدم اول میان صورت مسئله، بخشی از صورت مسئله رو پاک میکنن، میان به اینکه این چنین نیست که اگر جزئی از مجموعه را استثناء کرده باشد محمول بر اشاع است بالقول المطلق. نخیر، اگر محمول بر اشاع باشد که اصحاب باید فتوا بدن به اینکه تصرف مشتری باید به رضایت بایه باشه، در حالی که نمیگن. تعیین باید به انتخاب هر دو باشد، در حالی که نمیگن. فقط در صورت تلف میگن خسارت مشترک است. یه فرق مختصر میمونه. ما باید این اصحاب اینجور فتوا میدن، ما باید این فرق رو حل کنیم. چیزی که میتواند این فرق رو تو برای ما توجیه کند این است که این مقدار مخصوص صورت تلف است. یا اگر چیزی تلف نشده باشد، خب کلن مشتری میتواند تصرف بکند، فقط یه مقدار که مونده در اون پایان سهم بایه است. مثل این که در فروش جزئی از مجموعه بایع میتوانست در کل صورت تصرف بکند، اونچه که مونده است سهم مشتری است. همونطوری که اونجا به ید من به یده عقدت الکل بود، اینجا هم همینطور است. لکن اصحاب میگن در خصوص تالف اشتراک هست، یعنی خسارت بر هر دو است، نه در خصوص موجود هین العقد. موجود هین العقد اشاعه نیست، بلکه موجوده در خصوص تالف اشاع است. میگن سرش این است که با در مسئله فروش جزئی از مجموعه دو تا کلی مطرح است. در جایی که جزئی از مجموعه را میفروشد میگوید به تو که تا ان من هازه صبره، وقتی که جزئی از این مجموعه را فروخت، یک کلی مطرح است و اون این است که مشتری سا کلی در این معین را می طلبد. همین. ولی در مسئله استثناء دو تا کلی مطرح است. چرا؟ برای اینکه یک کلی زیر عنوان عقد است، یک کلی زیر عنوان استثناء. اون کلی که زیر عنوان عقد است این است که میگوید بعتو که هاذه صبرته الا ساعا منها. وقتی گفت بعتو که هاذه صبره، اگر استثناء نکرده بود این شخص بود، کلی فرمعین نبود، این شخص خارجی است. حالا گاهی یک من میفروشه، گاهی ده من میفروشه، این ده منی که اینجا موجود است شخص معین است، یک جزئی شخصی است. اما وقتی که میگوید بعتو که هاذه صبرته الا ساعا منها، این ساع که این صبره که ده من هست، این نه من از این ده من را فروخت، این کلی فی المعین است. چون نه من چند تا فرض دارد، به استثناء یک من، به استثناء کدوم یک من؟ چون از هر جا ممکن است یک من استثناء کند، پس این نه من هم مشخص نیست. وقتی گفت بعتو که هاذه صبرته الا ساعا منها، هم مستثنا من کلی فی المعین است، کلی است، هم مستثنا کلی است. این دو تا کلی چون آرم مشخص ندارن، مخلوطن و مایه شرکت. ولی در اونجا که صبره را نمی فروشد، ساعی از صبره را می فروشد، یک کلی است. باید بعتو که ساعا من هاذه صبره، این سا کلی است. چون این سا کلی است، هر بر کلی فلمایم می شود. ولی در اون صورت استثناء هر دو محور انشا هستن، چون هر دو محور انشا هستن میشن دو تا کلی. این دو تا کلی چون تمایزی امتیازی بینشون نیست، اشاعه به بار میاره، اون هم اشاره در یه مقطع خاص. این راه حلی است که مرحوم شیخ ارائه میکند. بعد یه اشکال متوجه فرمایش مرحوم شیخ است، اون اشکال رو متعرض میشن، و این است که خب در جریان بیع ساعه از صبره هم باز دو تا کلی مطرح است، دو تا مال مطرح است، دو تا مال بالاخره مخلوط همان دو شرکت به بار میارن. زیرا فروشنده که میگوید بعتو که ساعا من هاذه صبره، این ساع که مال خریدار شد یک کلی، بقیه صبره هم کلی است دیگر. چون بقیه صبره هم کلی است، با این ساع کلی است، مخلوط است با شرکت به بار بیاره. همون طوری که در صورت استثناء مستثنا من و مستثنا هر دو کلی هن و اختلاط اینها باعث پیدایش اشاعه و شرکت است، در صورت فروش جزئی از مجموعه مثل بعتو که ساعا من هاذه صبره همینطوره. این انقلت مرحوم شیخ انصاری. بعد فهمون قلت و بله اینطور هست در مسئله فروش جزئی از مجموعه دو تا کلی است. یک کلی است که محور عقد است، اون فروخته شدن یک سا است به مشتری، کلی دوم هم مال خود فروشنده است. اما این کلی دوم که مال فروشنده است تحت انشاء نیامده، تحت اون موضوع خاص نشده، عنوانی نگرفته. گفته بعتو که ساعا من هاذه صبره، اما هاذه صبره چه حکمی دارد؟ او رو که تحت انشاء نیاوردن. ولی در مسئله استثناء دو طرف تحت انشاء آمده، هم مستثنا هم مستثنامن. وقتی میگوید بعتو که هاذه صبرته، پس این صبره تحت انشاء آمده. الا ساعا منها، اون ساعا هم تحت انشاء آمده. اینا چون دو تا انشاء آمده و هر دو در محور عقد مطرحن، هر دو هم کلی فی المعینن، اختلاطشون شرکت بار بری. مستحضرید مرحوم شیخ فرمود به این که این نهایت چیزی است که به ذهن ما آمده. ممکن است اون خبیر بصیر راه دقیق تری به بهتری ارائه کنه. معلوم می شود که این اون طوری که باید یک فقیه نامی را مثل مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه راضی بکند نبود. لذا در پایان امر به تأمل کرد، فمونت فتأمل. مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه همین راه را طی کردند و برخی از شاگردانشون، منتها مرحوم آقای نائینی ای کاش همون راه مرحوم شیخ رو ادامه میداد و شرح میکرد، چیزی از خود نمی افزود. مرحوم آقای نائینی قبلا هم چیزی از خودش افزودن که مشکل به بار آورد، الان همون افزوده را ذکر بکنن که مشکل را به همراه دارد. و این است که می‌فرمایند وقتی کسی می‌گوید بعتو که سا ان من هذه صبره، کلی سا را تملیک کرده است، خصوصیت تملیک نکرده، خصوصیت در ملک فروشنده است، همچنان در ملک فروشنده است. چون در فروش جزئی از مجموعه خصوصیت را تملیک نکرد، اون جامع را تملیک کرد، لذا میشه کلی فی‌المعین. اما در اینجا دو تا مالک است و هر دو هم مالک کلی هن هم مالک خصوصیت. یعنی وقتی که فروشنده میگوید بعتو که هذه صبرته الا سا ان منها، این چهار مطلب را به همراه دارد: یک، کلی صبره را فروخت، دو، خصوصیات را هم تملیک کرد، سه، کلی سا را استثناء کرد، چهار، خصوصیت سا را هم استثناء کرد. یعنی یک سا مشخص با خصوصیت ملک منه، اما را کدام یکی از این هاست بعد تعیین میکنیم، ولی خصوصیت مال منه. در مسئله فروش جزئی از مجموعه که بگوید بعتو که سا ان من هذه صبره، اصل کلی را فروشنده به خریدار تملیک کرد، خصوصیت را تملیک نکرد. اون وقتی که ظرف اداست دارد به عقد وفا میکند، اون وقت خصوصیت را تملیک میکند. چون این فرق بین دو حالت هست، لذا تلف هم که مال کلی نیست، مال خصوصیت است، لذا در اونجا تلف مشترک بشه و مانند. این سخن همونطوری که قبلا از این بزرگوار نقل شده است و نقد پذیر بود، الان هم همینطور است. چرا؟ برای اینکه عقد عهده‌دار تملیک است، وفا وفای به عقد است، وفا که مملک نیست. اونجا که شخص دارد به عقد وفا میکند که تملیک نمیکند. اگر خصوصیت ملک خریدار نباشد، در فروش جزئی از مجموعه فروشنده فقط اصل کلی را تملیک بکند، خصوصیت بعدی را چگونه مشتری مالک میشود؟ با چه مملکی مالک میشود؟ وفا که وفای به عقد مملک است، خود وفا که مملک الحمدلله وفا که مملک نیست، تسلیم که مملک نیست، تسلیم دادن ملک مردم است به مردم. اگر خریدار مالک اون خصوصیت نشده باشد به وسیله عقد، این خصوصیت از به چه وسیله ملک خریدار می‌شود؟ پس چاره جز این نیست. بگوییم عقد دو تا کار میکند، هم طبیعت را هم خصوصیت را، منتها خصوصیت به نفع کلی فی المعین، نه هذه الخصوصیه یا تلک الخصوصیه، اون خصوصیتی که قابل صدق بر کثیرین است، منتها کثیرین معدود. بنابراین چه در مسئله کلی فروش جزئی از صبره، چه در مسئله استثناء جزئی از صبره، در هیچ جا نمی شود گفت که خصوصیت مال فروشنده یا خریدار نیست. در هر دو جا هم اصل طبیعت ملک می شود، هم خصوصیت، منتها به نحو کلی فی المعین. مطلب نهایی می تونه این باشه شما به جای اینکه فتوای نظر فقها را حل کنید، مشکل جامعه را حل کنید، مشکل مردم را حل کنید. مرحوم شیخ فهمد به اینکه لعل مشهور نظرهم، اینا به جای اینکه بگن این فتوا مشهور است، میگن مشهور اینجور فتوا میده. مشهور که فتوا نمیده. یه وقت اسم میگه جمهور اینجور فتوا میده. بله جمهور یعنی توده فقها یا توده علما، اما مشهور این رأی مشهور است، این فتوا مشهور است. میگن قال المشهور، ذهب المشهور. اگر ذهب الجمهور بود که دیگران در جا خود میگفتن بله این تعبیر درست. مشهور فتوا نمیده، فتوا مشهور میشه. جمهور فتوا میده، یعنی معروف بزرگان علما فتوا میدن. خب شما باید مشکل جمهور رو حل کنید و مشکل توده مردم رو. شما بگید شاید فقها منظورشون این باشه، شاید فقها منظورشون اون باشه. شما برید تو غرایز و ارتکازات مردم ببینید که مردم چی رو معامله میکنن. فقها اگر رضوان الله علیهم اگر فتوا میدن، برابر ارزیابی ارتکازات مردمی مردم است. مردم اینجور شرط میکنن، یعنی اینجور قرار میذارن که در صورت فروش جزئی از مجموعه، طوریست که اگر به لسان علمی بخواد تعبیر بشه میشه کلی فی المعین، به لسان مردمی تعیین بشه میگن خریدار حق تصرف ندارد، تعیین به عهده فروشنده است. برای اینکه گفت من یک کیلو سیب از این فروختم، حق سوا کردن نداری، این تعیین به دست فروشنده است، ترازی طرفین نیست، نه در تصرف نه در تعیین. این در خصوص فروش جزی از مجموعه. اما در فروش کل مجموعه به استثناء جز، اگه میوه باقی رو فروختن، بنای عقلا، بنای مردم بر اینه که خصوصیت ها را خریدار مالک است. خریدار بخواهد تصرف بکند، رضایت مالک شرط نیست. تعیین بکند سهم مالک را در یه سبدی بریزه به او بده، توافق طرفین شرط نیست. این به قرارداد مردمی برمیگرده، یعنی اینجور معامله میکنن. خب در تلیعه بحث کلی و اشاع اونجا گذشت. اگر ما قرینه حالی داشتیم، قرینه قولی داشتیم، قرینه عقلی داشتیم، قرینه لفظی داشتیم بر تعیین احد المعنیین که آیا کلی فی المعین است یا اشاع، فهو المتبع. این نزا که آیا وقتی گفت بیتو که ساعا من هذه صبره هل یهمل علی الکلی فی المعین او الاشاع، مال جایز که هیچ یک از این قرائن یاد شده نباشه. اگه بنای عرف و عقلا اینه، خب این خودش قرینه است که اینجور معامله میکنن. و چون هم تجزیه پذیر است، تحلیل پذیر است، میتونن بگن آقا در خصوص تلف این خسارت مشترک است. چطور در مضاربه با اینکه بنای اولی بر اینه که سود هم مشترک، ضرر هم مشترک، حالا با شرط شما فتوا میدید که جایز است که سود را مشترک کنن، ضرر مال یک طرف باشه؟ این چیزی میکنید دیگه. در مضاربه وقتی تعهد کردن، شرط کردن، میگن آقا با این بانک قرار میذارن با عقد اسلامی، نه همینجور پول ببرند و فاکتور رو برند و یک ربایی را بخوان به صورت عقد شرعی در بیارن. اگه نه واقعا با مسئولین بانک قرارداد کردن، معامله کردن، انشاء کردن عقدی که از عقود اسلامی رو، مضاربه رو مثلا، در ضمن این عقد اسلامی شرط میکنن که سود درصدش این باشه، مبلغش درصدش این باشه و شما بیشتر ببرید ما کمتر، ولی اگر ضرری شد کلا به عهده شما باشه. این هست دیگه. گاهی میشود با شرط مشکل حل کرد، با قرار خاص در ضمن عقد مشکل حل کرد. اگر اینجور بنای مرد معاملات مردم بود و فقها رضوان الله علیه هم برابر بررسی ارتکازات مردمی این چنین فهمیدن، آمدن بین فروش جزئی از مجموعه با استثناء جزئی از مجموعه فرق گذاشتن. این مشکلی هم ندارد. حالا اگر نظر دیگری شد ممکنه در بحث فردا مطرح بشه. اما اونجایی که مربوط به جریان خرید سرزمین کربلا بود که صاحب مفتاح الکرام اشکال کرد، چند تحقیق بعضی از دوستان کردن که عجزشون با صاحب این معارف. اونی که در مجمع البحرین مرحوم شیخ ترهی آمده است در زیر لغت کربل، دارد کربلا موضع اون معروف و بها قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه ما، روویه این رو به صورت مرسل نقل بکند که انه علیه السلام اشتر النواه التي فيها قبره من اهل نینوا و القاذریه به 60,000 درهم. این نواهی را از اهل نینوا که یکی از روستاهاست به قاذریه به 60 درهم خرید و تصدق بها علیهم، این سرزمین را که خرید این سرزمین را به اینها صدقه داد و شرط علیهم ان یرشدو الی قبرهی و یوزیفو منظارهو سلاسته، یا شرط در ضمن این صدقه که صدقه یه عقدی بود، ایجابی بود، قبولی بود، و شرط کرد که زائران را راهنمایی بکنن چون اون روز دیگه علامتی نبود و زائران را 3 روز پذیرایی کنن. با این روایت مرسل بعضی از اشکالات مرحوم صاحب مفتاح الکرامه حل شد، برای اینکه ایشون دارد میگه اگر صدقه داد دیگه جا برای اینکه اباحه بشه برای دیگری نیست. سخن از اباحه نیست، صدقه داد و بر صدقه گیر این تعهد را لازم کرده است که زائران را راهنمایی بکنن، 3 روز زائران را پذیرایی بکنن و بانندون. تحقیق دیگری هم بعضی دوستان کرده که او را اگر شد انشاءالله فردا اشاره میکنیم. الحمدلله رب العالمین.